بسم الله الرحمن الرحیم. بحث معارف قرآن توسط آیت الله معرفت، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
توحید در صفات یعنی اینکه ذات پروردگار حامل هیچ یک از مبادی صفات نیست. در غیر خدا وقتی که ذاتی را متصف به صفتی می کنیم، یعنی ذات قرین مبدأ اون صفت قرار گرفته است. وقتی که به یک انسان می گوییم عالم، کلمه عالم حکایت می کند از اقتران صفت علم که مبدأ علم است به ذات زید. پس در ذات زید دو چیز هست، یکی ذات او، یکی اقتران ذات او به مبدأ علم. اون وقت انتزاع می شود صفت عالم. این ولی درباره خداوند چنین امری امکان ندارد، زیرا اگر این صفت صفت ذاتی و قدیم باشد، تعدد قدما لازم می آید. یعنی این که این صفت اگر ازلی باشد مثل عالمون، اون وقت در ازل دو قدیم وجود داشته است، یکی ذات پروردگار، دیگری مبدأ این صفت که علم باشد، مبدأ این صفت که حیات بوده باشد، مبدأ این صفت که قدرت بوده باشد و هلم مجرا. تعدد قدما در ازل لازم می آید. و اگر صفت صفت فعل باشد مثل متکلمون، مثل مریدون، مثل خالقون، مثل رازقون، اون وقت بایستی که ذات پروردگار محل حوادث بوده باشد. یعنی این که ذات پروردگار معرض شده و محل شده برای عروض مبدأ این صفت. لذا اگر ما اتصاف ذات پروردگار را به هر وصفی همان گونه که در سایر موجودات اتصاف می کنیم، یکی از این دو محظور حاصل می شود، یا تعدد قدما یا ذات پروردگار محل حوادث بودن، و هر دو ممتنع است. ولذا فلاسفه و متکلمین در چارجویی این اتصاف به صفتهای ثبوتی و سلبی و صفات ذات و صفات فعل و اینها گفتن که اما صفات ذات، گفتن صفات ذات خداوند معرض و مقرون و قرین مبدا این صفات نیست. پس چیه؟ گفتن صفات پروردگار عین ذات اوست. یعنی انتزاع این صفت برای من و تو ناشی شده است از اقتران ذات ما به مبدأ این وصف. اما در ذات پروردگار این اقتران صورت نگرفته است، بلکه صفت خدا عین ذات خداست. چیزی جز ذات وجود ندارد، ولذا صفات هم نسبت به یک دیگر عین یک دیگرند، به قیاس مساوات. یعنی وقتی که میگوییم عالم، این عالم عین ذات پروردگار است. به شما عرض که قادر عین ذات پروردگار است، حی عین ذات پروردگار است. وقتی که عینیت شد، این صفات هم نسبت به یکدیگر عینیت پیدا میکنن. پس قدرت هم قادر هم عین حی است و عین عالم است و حلم مجرا. لذا ذات پروردگار وقتی متصف به صفتی از صفات ثبوتیه ذاتیه میگردد، چیزی علاوه و اضافه بر ذات تصور نمیگردد. ولی برای روشن شدن این باید توضیح داد، چون مطلب با همین اجمال و ابهام معنا نداره. یعنی من و تو این مطالب را در کلاس درس تعبدی پذیرفتیم که صفت ذات پروردگار عین ذاته. خب چگونه عینه؟ مصداقاً عینه؟ مفهوماً عینه؟ چطور این عینیت پیدا کرده؟ روی این مسئله بحث زیاد شده است. اون بحثی که قابل قبول است در این زمینه این است: که صفات پروردگار مطلقا، چه صفات ذات و چه صفات فعل، اینها اموری هستن انتزاعیه که از مقام ذات انتزاع میشن، نه اینکه عین ذاتن. از مقام ذات انتزاع میشن. چطور انتزاع میشن؟ یعنی ذات به لحاظ غایت، یعنی قادر. ما وقتی به یه نفر میگیم قادر است و مقتدر است، مقصودمون این است که کاری را که میخواهد توانای انجام اون را دارد. این غایت اتصاف به این صفت است. یا اگر گفتیم عالم، مقصود این است که چیزی بر او، اون چیز بر او پوشیده نیست. در ذات پروردگار وقتی که ما مقام ذات را به لحاظ این غایت در نظر میگیریم، انتزاع میشه این صفت. یعنی ما ذات پروردگار را در نظر میگیریم، بعد آیا چیزی بر او پوشیده است؟ نه. پس غایت علم برای خدا حاصل است. وقتی که غایت علم برای خدا حاصل بود، انتزاع میشه صفت عالمون برای خدا. ما وقتی که ذات پروردگار را لحاظ میکنیم، اون وقت نسبت به انجام اون چه که میخواهد انجام دهد توانا دارد یا نه دارد، صفت قدرت برای او انتزاع میشه. و به عبارت اخرى، صفاتی که برای خدا ما اعتبار می کنیم، اینا همش اعتباری است، اما نه اعتباری محض، بلکه اعتباری که منشأ انتزاع داره. منشأ انتزاعش چی؟ آیات غایت فعل. ولذا در صفات باری تعالی گفتند خذ الغایات و ترک المبادی. وقتی که یک صفتی برای من و تو وصف میشیم، رو مبادیه نه رو غایاته. ما وقتی که ذاتمون مقرون میشه به مبدأ یک صفت، صفت عالمون انتزاع میشه. اما درباره پروردگار مبدأ را نادیده بگیر. ما وقتی به خدا میگیم عالمون، نه یعنی ذات پروردگار مقرون شده به وصف علم، اینو نادیده بگیر. غایت از علم چیست؟ او را در نظر بگیر. پس ذات پروردگار با ملاحظه غایت از اون صفت در نظر گرفته که شد، صفت عالمون، صفت حیون، صفت قادرون انتزاع میشه. خذ الغایات و ترک المبادی. ما این را آیون فقط در صفات فعل گفتن، ولی ما در صفات ذات هم همین را میگویم. اساساً ذات باری تعالی را عاری از هر گونه وصفی میدانیم. پس این که میگویند صفات باری تعالی عین ذات اوست، یعنی چیزی جز عین ذات وجود ندارد. این معنیش، چیزی جز ذات در سقع وجودی خودش وجود ندارد، هیچی غیر از او وجود ندارد. تمام این اوصاف از مقام ذات انتزاع میشه، نه از نفس ذات. ذات باری تعالی عاری از هر گونه پیراسته است. هیچی نه قرین اوست و نه ملحق به اوست و نه عارض بر او. هیچ چیزی در سقع ربوبی جز ذات هیچ چیز وجود ندارد. همه این صفات انتزاعی، اونم انتزاع از ملاحظه مقام ذات با غایت این وصف. ببینید بارزترین صفات خدا عالمون است. حالا اصلا این علم چیه که ذات پروردگار مقرون به مبدا این بشه یا نشه؟ علم یعنی رفع حجاب بین عالم و معلوم. آیا علم چیز غیر از این هست؟ در من و تو صورت انطباعی، ولذا معلوم اولی داریم و معلوم ثانوی داریم. معلوم اولی همون صورتی است که تو ذهنمونه، اونی که در خارج معلوم ثانوی است، معلوم بالعرضه، معلوم به ذات. مثلا شما میگی من این سیب را دانستم، دیدم، این مطلب را فهمیدم. اون چی که در خارج به عنوان معلومات برای من و تو هست، معلومات بالعرض اینا. چرا؟ چون اونی که حاضر و ذهن شماست صورت اوست، نه خود او. پس شما صورت اون شیء معلوم در ذهنتون حضور پیدا کرده، بین شما و اون صورت حجابی نیست، ولذا شما عالم شدی به اون شیء. این من و تو. اما خداوند نه، ذات اشیا حضور دارن نزد او، همه چیز در محضر اوست. لا يعزب عن علمه شيء، همه چیز در محضر او وجود دارد، حضور دارد، همه در حضور او هستند. ولذا این موجودات جهانی همه معلومات ذاتی و اولی خدا هستند، نه معلومات ثانوی و بالعرض. چرا؟ چون بین خدا و این اشیاء حجابی وجود ندارد. پس وقتی که صفت علم یک صفت اضافی است راجع به ذات پروردگار، چیزی در سقع ذات ربوبی وجود ندارد به عنوان مبدأ این صفت، ولذا فرمایش حضرت امیر صلوات الله علیه که می فرماید و کمال التوحید یا اخلاص نفی الصفات عن، خیلی اشکال میکنن به این عبارت، تعویل میبرن. نه، عبارتی کاملا دقیق که ما حالا میخونیم. مولا امیر المؤمنین علیه السلام در اولین خطبه از نهج البلاغه می فرماید اول الدین معرفته و کمال معرفته التصدیق به. اولین پایه دین خدا، شناخت خداست. خدا را چه وقت میتوانیم ما در شناخت کامل بشیم؟ اون وقتی است که درست باورمون بشیم. صرف این که ما خدا را شناختیم، یعنی اعتراف به وجود او کردیم، این اول پایه دین است. اما یک پله فراتر آن است که باورمونم باشد، عقد القلب بر این مسئله باشد و کمال التصدیق بهی توحیده. و همین خدا را انسان درست شناخته باشد، اونگاه است که خدا را یکتا بداند. همونطوری که قبلا عرض کردیم، چون معنای الوهیت یکتاییت را اقتضا دارد. و کمال توحیده الاخلاص له. کمال توحید این است که شما خالصا در اختیار او قرار بگیرید. ایاک نعبد و ایاک نستعین، همه چیز در همین دو کلمه است. عبادت فقط از آن تو و کمک خواستن، هر نیرویی که در این جهان هست، هر نیرویی یعنی کمک خواستن از تو. این رب حبلی کمال الانقطاع الیک و کمال توحیده الاخلاص له. و کمال الاخلاص له نفی الصفات عن. میگه اون وقتی شما میتوانی توحید خالص داشته باشی که خدا را قرین هیچ صفتی ندانی، جز ذات چیزی دیگری وجود ندارد، هرچه هست ذات است، دیگر اشیاء اعتباری است. البته واقعیت دارد اما حقیقت ندارد. اونی که حقیقت دارد ذات پروردگار است. ما بقی واقعیاتی هستن اما اعتباری، اما اعتباری محضم نیستن، اعتباری انتزاعی. بعد حضرت استدلال میکنه، لشهادت کل صفتن انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوفن انه غیر الصفه. میگه اگر شما ذات پروردگار را قرین صفتی دانستی، اون وقت شما جز خدا چیز دیگری هم در سقع ربوبی قائل شدی. یک ذات، دو صفت. همین دو بودن میگوید صفت. اگر شما خدا را موصوف به صفتی کردی و این صفت را حقیقی دانستی، معناش این است که چیزی غیر خدا، هر صفتی شهادت میدهد که من غیر موصوف هستم و هر موصوفی میگوید من غیر از صفت هستم. پس دو چیز است. فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه. پس اگر خدا را وصف کنی به صفات به عنوان وصف حقیقی، اگر وصف کردی، وقت ذات پروردگار را قرین مبدأ اون صفت قرار داده ای. و من قرنه فقد ثناه. و هر کس چیزی را قرین خدا بداند، یعنی در سقع ربوبی اثنینیت و دو چیز قائل است، و من ثناه فقط جزعه، هر کس در ذات پروردگار، در سقع ربوبی، در سقع الوهیت دو چیز قائل شود، یعنی الوهیت از دو چیز مرکب شده است، و من جزعه فقط جهله. اون وقت اگر شما در سقع ربوبی تجزیه دارای جزء بودن قائل شدی، معلوم شد خدا را نشناختی. یعنی از اونجایی که شروع کرده بودیم اول الدین معرفته، منتهی میشه به جهل. پس قرین شدن ذات پروردگار به یک وصفی، یعنی این که خدا را نشناختی. لذا کمال الاخلاص له و کمال التوحید له این است که شما جز ذات چیزی در سقع ربوبی قائل نباشی و هرچه هست فقط ذات است و این اوصاف مطلقا چه صفات ذاتی و چه صفات فعل تماما از مقام ذات منتزع می شود به لحاظ غایات. خب فرق بین صفات ذات و صفات فعل فقط در این است که این صفات ذات قدیمن، یعنی اعتبار قدیم میشه براشون، حقیقت ندارن تا تحدد قدما بشود، ولی صفات فعل نه، اینا صفات عارضن، یعنی مسبوق به عدم هستن. خدا یک وقتی خالق نبوده بعد خالق شد، اما نمیتونی بگی یه وقتی عالم نبوده بعد عالم شد، یه وقتی قادر نبوده بعد قادر شد، نمیتونی بگی. لذا اون صفات را صفات ذات میگن اصطلاحا و این صفات را صفات فعل. عرض کردم اگر مسبوق به عدم صفت فعل، اگر مسبوق به عدم نمیشه باشه، این صفت ذات، یعنی صفت قدیم. خب حالا اینجا باز اشعریون اتباع ابوالحسن اشعری اشاعره، اینا مسلکشون با ما جداست در صفات ذاتی پروردگار. اینها میگوین خداوند عالمون به علم، قادرون به قدره. یعنی خدا که عالم است، چون علم قرین ذات او شده است، قادر است چون قدرت قرین ذات او شده است. دلیلشون هم یک کلمه است، میگن ما عالمون را که بر خدا اطلاق میکنیم به همین مفهومی که بر خودمون اطلاق میکنیم اطلاق میکنیم، و اگر مفهوم عالمون نسبت به پروردگار غیر از این معنا باشد، یک معنای مجهولی است. دقت فرمودین؟ استدلال ابوالحسن اشعری اینم بدانید امروزه جهان تسنن همه اشعریه. ولی این نکته هم بدانید که نویسنده های معتبر و چیز فهم در جهان تسنن امروزه مکتب اشعری را نمی پذیرند، چون مسئله حکومت عقل بر معارف انسانی را اشعریون منکرند و نویسنده های امروز علما و محققین جهان تسنن امروز این مطلب را خرافی می دانند. عقل را حاکم بر همه شناخت های انسان می دانند. ولذا در نوشته هاشون طعنه ها بر مکتب اشعری می زنند و عملا اینها عقلیون هستند و مکتب اشعری را کنار گذاشتن. حالا علی حالین اینا اینجور میگن، میگن ما به همون معنایی که عالمون را بر زید و عمرو بکر اطلاق میکنیم بر ذات پروردگار اطلاق میکنیم و الا مفهوم عالمون نامفهوم خواهد شد نسبت به اطلاقش بر پروردگار. این استدلالش. ولی ما به اونها میگوییم شما در صفات عارضه دید، خدا غضب کرد، خدا دوست داشت، خدا محبت داشت، اینا رو اینا چی میگید؟ اینا رو میگن خود الغایات و ترک المبادی. میگن اون حالت انفعال که در من و تو در غضب پیدا میشه، من و تو که غضب پیدا میکنیم یه حالت انفعالی در نفسمون پیدا میشه و آثارش بر وجناتمون ظاهر میشه، اون وقت اینو میگن غضب. حرکت خون شدت پیدا میکنه، جریان خون، و انسان تورم تو رگهاش پیدا میشه و از این عکس العمل های به حساب جسمانی که در انسان چیز میشه و کنترلش از دست میده، اون وقت اون کاری را که ناشایسته انجام میده مثلا، یا کاری را که باید انجام بده از روی حس غضب انجام میده، از این حرفا. خب این چیزا که درباره خدا نمیشه تصور کرد. اینجا که میرسن میگن خود الغایات و ترک المبادی، میگن غایته. اگر کسی غضب کند چه میکند؟ خدا اون کار را میکند. میگیم خیلی خوب، شما همین را در صفات فعل مطلقا و در صفات ذاتم پیاده کن، چرا مفهوم نباشد؟ علی حال این یک اختلافی بین ما و اشاعره در این جهت است. یه اصطلاحی هست صفات جمال و صفات جلال. صفات جمال به صفات ثبوتیه میگن و صفات جلال به صفات سلبیه اطلاق میکنن. البته جلال را دو معنا کردن، یکی جلال معنا کبریاه، یعنی صفاتی که کبریاه خدا را بیشتر به منصه ظهور میرساند یا جلوه گرمی سازد، یا این که نه، جلال از معنای این که این است که ذات او اجل است از این که متصف به این صفت بشود. قبلا اینو عرض بکنم که صفات باری تعالی، چه صفات جمال و چه صفات جلال، همش توقیفیه. یعنی بایستی این صفت، گرچه ممکن است صفت کمال بوده باشد، اما باید این از طریق شرع برسد. در قرآن یا در سنت متواتره این صفت برای خدا یاد شده باشد. چرا؟ چون اونی را که عقل راه دارد اثبات اصل وجود واجب الوجود است. اما این که این چه صفتی برای او ممکن است انتزاع شود، این مربوط به این است که ذات او کنهن برای وصف کننده روشن باشد. یعنی اینکه از شما میخوای یه نفری را مدحش کنی، باید شناخت داشته باشی را براجع به او. آیا میتونی به او بگی عالم؟ میتونی به او بگی فاضل؟ میتونی به او بگی مهندس؟ خب باید شناخت داشته باشی نسبت به او. ولذا شناخت کامل نسبت به ذات پروردگار که از لحاظ کنه باشد امکان نداره. لذا گفتن صفات پروردگار همه توقیفی است. مرحوم صدوق در کتاب توحید در یک روایت 99 صفت برای خدا آورده است. کتاب توحید صفحه 194 195 رقم روایت 8. 99 صفت این معروف است برای ذات پروردگار، ولی در دعای جوشن 1000 صفت برای خدا آورده است که غالبش صفات ترکیبی است. منتها 8 صفت را صفات جمال شمردن، عالم و قادر و حی است و مرید و مدرک، ابدی و ازلی، پس متکلم صادق. این 8 صفته: عالم، قادر، حی، مرید، مدرک، ابدی و ازلی. یکیه متکلم صادق. این 8 صفت را صفت ثبوتی شمردن، 7 صفت هم صفت سلبی شمردن. نه مرکب بود و جسم، نه مرعی، نه محل، بی شریک است و معانی، تو غنی دان خالق. ولی ما زیاد روی این موضوع فکر کردیم که چرا انحصار به این 8 در صفات ثبوتیه و چرا این 7 در صفات سلبیه، در صورتی که در کلمات ائمه و بزرگان صفات ثبوتی و صفات سلبی بیش از این حرف هست. که امروز وقت ما تمام شد، انشاءالله بحث تمیم بحث برای آینده. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.